بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. توفيق اسم حمد الله خدمة عزيزان برادران وخالان بزرگوار. در این ایام خوش عبودیت به بندگی رمضان الکریم آیات بینات سوره نور را تقدیم می داریم و الان آیه 56 تلاوت شد. در آیه پیشین خواندیم وعده بزرگ الهی را که خداوند به مؤمنین دارای عمل صالح وعده فرمود که ایشان را در زمین استخلاف می دهد، جایگزین دیگران می کند و حاکمیت می بخشد. اونگاه شرایط مهیا می شود کاملا برای دینداری، همان دینی که خداوند رضایت به اون داده است و رضیت لکم الاسلام دینا، آیین نورانی اسلام. و شرایط اجتماعی عوض می شود، موقعیت های بیم و دلخوره از صحن جامعه بشری برداشته می شود، خوف می رود و جایگزین آن امنیت می آید، که این از برکت توسعه دین و شریعت الهی است که این اتفاق در کل زمین محقق می شود. اونگاه انسان ها به مفهوم حقیقی عبودیت دست می یابند، یعبدوننی، انسانیت، بشریت آزاد از هر قید و بندی جز تعلق به ذات باری تعالی، به جز تعلق آن ماه رخساری که وجود مست جمال اوست، آدمیان دلبسته حضرت باری تعالی و عاری و آزاد از هر خودیت و از هر حاکمیت طاغوت و جبتی که در جامعه بشر در طول تاریخ حاکمیت خودش رو داشته است، به انواع مختلف نشان داده است. حقیقت عبودیت محقق می شود، استعدادهای انسانها به معنای واقعی شکوفا، لا یشرکون بی شیئا، هیچ شرکی هم دیگه محقق نمی شه. توحید محض دیگه در این شرایط و من کفر بعد ذالک فأولئک هم الفاسقون، اگر تو این شرایط بعد از این اتمام حجت و این موقعیت پاکیزه محیای فراگیر گسترده اگر کسی میل به کفر کند، دیگه این نهایت فسق است، این نهایت زلالت و نهایت به نوعی انحراف از خصوصیات بشری است که خداوند از آن تعبیر به فسق می فرماید. این پایان آیه شریفه بود که محضر مبارک دوستان گفتیم. بگذارید که این یک جمله رو هم اضافه کنم به مناسبت این که فاصله ای نگرفتیم از ایام شهادت وجود و مبارک حضرت مولا. بارها خوانده شده است خدمت دوستان حکمت 209 نهج البلاغه، حکمت شماره 209 که امیر المؤمنین فرمود و لتعاطفن نواو، البته در حکمت نداره، لتعاطفن الدنیا علینا بعد شماسا، هر آینه روی می کند، عطف می کند و توجه می کند دنیا به ما، علینا. امیر المؤمنین نماد کامل قرآن و اسلام است، تجلی دهنده کامل تعالیم پیامبر است. دنیا رو می کند به ما، لتعاطفن الدنیا علینا بعد شماسها. شماس اون حالتی است که اشتر یا هر مرکبی سواری نمی دهد، چموشی میکند، سواری نمیده و میگریزد، بر میگردد به سوی ما. عطف از ضروس علا ولده ها، گاه این شترها وقتی فرزندشون میومد شیر بگیرد از این مادر، نمیدادن، یه حالت خاصی نشان میداد و فرزند خودش شیر نمیداد. عطف از ضروس علا ولده ها، باز تعطف و دلرحمی میومد فرزندش شیر میداد. امام از همین اصطلاح جاری استفاده میکنند، این دنیا می گریزد از ما خاندان، از اسلام و معارف الهی، اما بر می گردد این دنیا همان گونه که این حیوان، این ناقه به فرزند خودش بر می گردد، بشریت بر می گرده به آبش خور اصلی و حقیقت این دین. وجود مبارک امام این جمله رو فرمودن و تلا عقیب از آلک، بعد به دنبال اون آیه پنج سوره مبارکه قصص رو خوندن که بیان دوم همین آیه شریف است که و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. همین بیان این پیمان و عهد و وعد خداوندی است که در این آیه پنج قصص، آیه 105 سوره مبارکه انبیا و همین اخیر در ایام نیمه شعبان خدمت دوستان عزیز مهدویت در قرآن رو بازگو کردیم و مجموعه آیات مورد نظر بررسی شد. خب این وعده الهی تمام گفته شد، اما همون گونه که پایان عرایض دیشب اشاره کردیم، مثل این که در ادامه و اقیم الصلاة و آتوا الزکا، خداوند راهکار نسیدن و تقرب به این وعده خودش رو، انسان‌ها در قبال این وعده الهی وظیفه‌ای دارند یا باید فقط بنشینند تا اون وعده محقق بشه؟ نه، وظیفه دارند. انسان‌ها می‌توانند کاری کنند که این وعده الهی نزدیک شود، استعجال و تعجیل در این وعده محقق شود. اینها میتونن آدمیان رفتارهایی رو انجام بدن که شرایط رو مساعد برای حضور این دولت گسترده الهی کنن. از چه مسیر و راهی؟ از همان راهی که اگر اون دولت و اون وعد الهی هم محقق شود، راه همین است. فرمود و اقیم الصلاة و آتوا الزکا، اقامه نماز کنید مسلمانان و ایتاء زکات کنید. اشاره کردیم چون همیشه که مجموعه تعالیم این کتاب مستطاب در همین دو گزاره کوتاه خلاصه می شود، اقامه صلاح و ایتاء زکا، حسن ارتباط، ایجاد و حسن ارتباط و تصحیح ارتباط با حضرت باری تعالی همیشه نماد اون اقامه صلاح است و حسن تعامل موازی با این ارتباط با حق، با خلق و بندگان او، نام اون در کلام الهی ایتاء زکات است. استحضار دارید که جزء این نیست، یعنی اون چه در تعالیم نورانی این مکتب دیده می شود عزیزان، لازمه اون همین توازن و همین حرکت متعادل است. یعنی نمی توان تصور کرد که انسان مدعی اون باشد که متعبد است، ارتباط با حضرت باری تعالی و پروردگار خیش دارد، اما حس بیگانه ای از مردم و بندگان خدا داشته باشد. این تصور تصور غیر قابل قبولی است در مکتب نورانی اسلام و به طور کلی در ادیان الهی. تمام فلسفه وجودی پیامبران برای همین بوده است که دلهای رمیده انسانها رو به خالقشون و دست گسسته انسانها رو در هم پیوسته کنند. این تمام کار پیامبران الهی در همین دو شاخه اصلی و این دو نکته است عزیزان که وجود انسان رو متکامل می کند و به حقیقت وجودی خیش می رسد و یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، همین است. اون عبودیت حقیقی همین است که انسان جایگاه خیش رو در قبال پروردگار خود می داند، اون سر دلبستگی خودش رو به حضرت باری تعالی می پذیرد، محوریت خداوند رو در وجود و در جان تحکیم و تثبیت می کند، اونگاه بر اساس همین با بندگان او، با بندگان خداوند هم تعامل و معامله بسیار مقبول و مطلوبی رو برقرار می کند. این خواسته حضرت پروردگار از ما، خواسته قرآن از ما و خواسته نبی مکرم و شرع و آیین ماست. من بحث روشن دیگه بود بگذاریم از این مطلب، اما دریغم میاد که باز هم یه تذکری ندهیم. یه شبی خدمت دوستان در قبل از شبهای قدر میانه های رمضان بود که یه اشارتی به این پیوستگی از یه زاویه دیگه خدمت دوستان کردم و یه روایات نقضی رو خوندم که به شهادت عزیزان دیدم که واقعا آثار عجیبی دارد. اون چه گفته شد محضرم باره که دوستان است. من میخوام بگم بزرگواران، اینو باید ما بپذیریم و دقیقا در وجودمون فرو رود این نکته که تعبد، دینداری، متاسفانه شاید به گمان جماعتی همان باشد که مظاهر و عناصر تعبدی در زندگی اونها محقق شود. یعنی دینداری رو اینها گمان کنن که به تعبیر ساده خودمون به نماز است و روزه است صرفاً و حج است و این مظاهر تعبد گمان کنن هر کسی که در این جهات قوی تر است دیندارتر است. نه، این نیست در مکتب نورانی اسلام و پیامبر. این توازن باید وجود داشته باشه. اگر اون تعبد باشد، یعنی شما ببینید اون تقدس معابی را، اما در کنار اون بعد دوم و 50% دوم نباشه، فائده نمی کند، افاقه نمی کند اون چنان که باید اثر کند. و این یه نیم ایمان می شود، نیم اسلام می شود. یه اسلام کامل و ایمان کامل نیست. کمال کامل در وجود چنین انسانی نمیاد. این نقصان است، یه بال هست یه بال نیست، نمیشه. در کنار این تعبد باید حسن ارتباط اجتماعی با بندگان خدا باشد. همان است که فرمودن لا تنظروا الی کثرت صیام الرجل و قیامه و تنتنته باللیل. خیلی چشمتون رو خیره نکنید به زیاد نماز روزه خواندن شب بیداری فلان کس سید و امر، بلکه ببینید با مردم صادقانه رفتار میکنند، امین مردم است، صداقت در گفتار دارد، وفای بعهد با مردم دارد. اگر دیدید اون مسائل در کنار این وجود دارد، دست مریزاد. اینجا جایی است که به هر حال به تمام وجود این انسان رو باید تکریمش کرد، حرمت گذارد، کما اینکه خداوند به او حرمت میگذارد و کرامت میدهد. این دو باید در کنار هم باشه. من مایلم برای نشان دادن پیوستگی این دو حقیقت و دو بازوی کمالی دین و شریعت، یه نمونه دیگه هم خدمت دوستان عزیز به برکت روایات نورانی خودمون یه اشارتی بکنم که خب بالاخره دیگه داریم به پایان ما هم میرسیم. باشد که یک تذکر فزونتری برای گوینده و برای همه عزیزان باشه و توجه بیشتری به این ظرائف و لطائف آیین خودمون عزیزان به خرج بدیم. ببینید، در همین کتاب مستطاب وسائل و شیعه شیخ حر عاملی جلد هشتم، این بزرگ مرد الهی یه جمله زیبایی رو، یعنی یه بابی رو باز میکند. اون شب خدمت دوستان اشاره کردم قسمتی رو ما در وسائل در جلد هشتم داریم به نام کتاب الاشره. اگر من بخوام فارسی و ساده بگم، یعنی آداب محاوره اجتماعی، یعنی آداب برخورد اجتماعی با انسانها. حالا تو این باب بیش از 1000 دستور داریم، یعنی 1000 روایت داریم از معصومین که آداب اجتماعی رو تعلیم میدهن. حالا فکر میکنید این باب محاورات اجتماعی و کتاب الاشره کجا مطرح میشه؟ تو کتاب الحج مطرح میشه. یعنی این تنیده با چیست؟ با حج است عزیزان. از دل حج در میاد این آداب اجتماعی این چنینی. خیلی ما حاجت داریم، خیلی حاجت و نیاز داریم به اینکه این لطائف و ظرائف رو بیشتر التفات کنیم. من به عنوان یه شاهد مثال و یه نمونه میخوام بگم خدمت دوستان عزیز. اینجا در قسمتی که از حدیث فرض بخوایم مثلا 1590 شروع میشه، تو این قسمت باب و استحباب حسن الخلق مع الناس، موضوع بحث حسن خلق با جامعه است. حسن اخلاق پسندیده رو به کار بستن و اعمال رفتار درست و شایسته با انسان ها. اما شیوه و بیان معصوم رو من مایلم بگم. نمیخوام فقط این روایت حسن اخلاق رو به دوستان بگم. بالاخره شما میدانید و از خدا جوییم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. همیشه طلب میکنیم و امیدواریم و دوست میداریم. شیرینی هم برای ما داره حسن خلق. یعنی هنگامی که شما خاطره افرادی که با شما با حسن خلق رفتار میکنن همیشه در ذهنتون میارید، یه ستایش پنهانی نسبت به اونها دارید، یه تقدیری میکنید و گاه بالاخره سالها و ماها از یه برخورد گذشته است، اما دعا خیرتون رو نثار چنین کسانی میکنید که این شیوه اخلاق اونها در جان شما باقی مانده است، آثار رو. اما من میخوام لحن معصوم رو خدمتتون بگم و استدعا میکنم به همین بعد شما هم توجه کنید. بسیار تکان دهنده و زیباست. بس اینه که دارن اخلاق رو تعلیم میدن نبی مکرم و اهل بیت. اما قال رسول الله، وجود مبارک رسول خدا فرمودن ان صاحب الخلق الحسن، اون کسی که صاحب خلق حسن است، یعنی اخلاق شایسته و پسندیده با مردم دارد، له مثل اجر صائم القائم. اجر او در نزد خداوند مانند اجر صائم، یعنی روزه دار. قائم یعنی چی؟ یعنی اون کسی شب رو به بیداری و عبادت و نماز می‌گذراند. دقت می‌فرمایید چی می‌فرماید پیامبر؟ حسن خلق با مردمان به منزله روز را روزه داشتن و شب را به عبادت گذراندن است. حالا اگر روز روزداری باشد، شب به عبادت باشد، اما حسن خلق با مردم نباشه، مسلم اون روزه و اون نماز کار خودش رو نمی کند. عزیزان کار خودش رو نمی کند. من لحن پیامبر رو میخوام بگم و این شیوه بیان و تلفیقی که در این کلمات وجود داره فوق‌العاده شگفت انگیز است. فرمودن وجود امارک که امام صادق ازا خالت تناس، وقتی با مردم معاشرت داری، ارتباط داری، قاطی میشی به تعبیری، فإن استطعت أن لا تخالط أحدا من الناس إلا كان يدك العليا عليه فافعل. تا میتوانی سعی کن دست بالا باشی. دست بالا یعنی چی؟ نه اینکه قدرت تو تفوق تو نشان بدی، بلکه خیر تو برسد، بلکه تو سود دهنده باشی نه استفاده گیرنده، یعنی خیر تو برای دیگران جاری باشد. فإن العبد يكون فيه بعض النقيصة، گاه در انسان یه نقائصی است در بعد عباداتش، در بعد دینداریش تقصیراتی دارد. من العباده، همین عباداتی که میگید، این نمازش بالاخره جوری است، اون دلچسبی لازم رو نداره، مثلا شاید اون عمق رو نداشته باشد. اما و یکون له خلق حسن فیبلغ الله به خلقه درجات الصائم القائم. دقت میفرمایید؟ فهمدن گاه در عبادات شما یه نقصانهایی است، اما اگر اخلاقتون با بندگان خدا شایسته باشد، خداوند به برکت این حسن اون نقصتون را از بین میبرد و شما به منزل صائم قائم خواهید بود. باز همون کلمه رو میبینید که تکرار میشود در زبان معصومین. و باز نبی مکرم فرمودن اکثر ما تلجو بهی امتی الجنه تقوی الله و حسن الخلق، بهترین آمال، بیشترین آمار ورودی امت من با معیارهایی که به بهشت میروند دو چیز است: حسن خلق است و تقوای الهی. یعنی همون مقدار که تقوا در ارتباط با خداوند حرام الهی و حلال الهی، همون مقدار باز مشاهده میفرمایید چی؟ حسن خلق با مردمان و بندگان خداوند جایگاه خودش رو به شدت پیدا میکند که تکان دهنده است. من باز هم مایلم این لحن و بیان معصوم رو بگم. بله اینها یه نکات عالی دارد، داریم استفاده میکنیم در حسن خلق کاملا برامون زیبا شیرین که پیامبر ما انک لعلی خلق عظیم، اون وجود مجسم از اخلاق ائمه معصومین علیهم السلام، بارها این ابیات رو شنیدید، گفتیم و ما یکلم الا حين یبتسم یقضی حیاء و یقضی من مهابته و ما یکلم الا حين یبتسم. وجود مبارک امام سجاد، اون شمشیر برنده فرزدق برون آمده است و مدح سید الساجدین میکند در حضور برادر خلیفه. این مرد مردی است که هیچگاه با کسی سخن نمیگوید الا اون که تبسم در رخسار او دیده میشود. در مورد خود وجود نبی مکرم اسلام، پیامبر مفلج و اسنان بودن، یعنی بین دندانهای شریفشون یه مقداری فاصله بود که یه ترکیب زیبای هنری رو در صورت ایجاد میکنند. اینو در بعضی از نقاشی ها و تصاویری که اهل هنر دارن اعمال میکنند چنین چیزی رو. خب این نقاشی خداست که در وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی کاملا دیده میشه و زیبایی اون نشان داده شده است. این پیامبر هیچگاه صحبت نمی کرد الا اینکه شکرخنده او دیده میشد، همان که پسته تو طعنه زده بر حدیث قند، مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند. شکرخنده پیامبر و تبسم پیامبر دلها رو میبرد. خب بله اینها خیلی عالی است، داریم اینا، اما مراد من اینا نیست. نمیخوام الان نکته اخلاقی به شما بگم، من لحن بیان پیامبر و معصومین رو دارم استفاده میکنم که این بزرگواران همون مقدار که رو صیام شما و قیام شما، رو شهر الله العظم رمضان دارن تأکید میکنن و سرمایه گذاری میکنن، روی الصلاة و عمود و دین دارن وجود و بارک پیامبر سرمایه گذاری میکنن، اینن به قول عرب ها تابق نعل به نعل دارن رو اخلاق اجتماعی و رفتار شما با مردم سرمایه گذاری میکنن. یعنی این دو اگه از هم تفکیک شد، جان برادر افاق نمی کند. نمیشه تربیت این مکتب، نمیشه تربیت این کتاب و این نبی مکرم. مجدد. باز این حدیث بعدی رو هم دقت بفرمایید. فرمود ما یقدم المؤمن علی الله عز و جل به شیء بعد الفرائض احب الی الله تعالی من ان یسع الناس بخلقه. هیچی در کنار فرائض انسان نمیتونه تقدیم کند به حضرت باری تعالی که این در کنار فرائضش در نزد حضرت باری تعالی تقدیم بشه و ارزش داشته باشه الا اون حسن خلقی که در رفتار با جامعه با سعی صدر نشان میدهد. کنار نماز میاد حسن خلق. از صائم القائم رو سه جا تو روایات دیدید خدمت عزیزان اشاره کردم. کنار قیامتون، کنار صیامتون رفتار اجتماعی است. همان که بارها و بارها گفته ایم دستی به جام باده و دستی به زلف یار. رقصی چنین میان میدانم آرزوست. بگذارید آخرین روایت هم بگم که باز همین تعبیر رو در زبان معصومین محضر مبارک دوستان منتقل کرده باشم. وجود ناظرین حضرت صادق علیه السلام ان الله تبارک و تعالی لیعطی العبد الثواب. خداوند میدهد ثواب خودش رو بر بنده علی حسن الخلق، بر حسن خلق. کما یعطی المجاهد فی سبیل الله یقدو علیه بر روح. خداوند ثواب حسن خلق رو به بندگان خیش همان گونه میدهد که به مجاهدی که کمر بسته صبحگاهان و شبانگاهان به جهاد فی سبیل الله اقامه کرده است ثواب و فضیلت میدهد. لحن و تعبیر رو دقت میکنید؟ یعنی مراوده اجتماعی میشه همون تعبدیات. تعبدیات در کنار مراودات اجتماعی رابطه اجتماعی مطرح میکنند. شیخ بزرگوار حر عاملی کتاب العشره رو کجا مطرح میکند؟ کتاب محاورات آداب اجتماعی رو در حج، در آداب حج جلد هشتم مطرح میشه. اینا خیلی شگفت انگیزه و خیلی مهمه عزیزان در باب انسان سازی این مکتب نورانی و اون که در محضر این کتاب میآموزیم. اقیم الصلاه و آت و زکا. اون وعده سنگین الهی وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات محقق نمیشه مگر به اینشی به مسلمانان که حرکت کنید در مسیر احکام محکم کردن و بهینه سازی ارتباطتون با پروردگارتون و با خلق. همین دو گزاره همیشگی کتاب مستطاب ما. اقیم الصلاح با آت و زکا. اما اجازه بدید باز هم نگذریم و باز هم از همین دو تعبیر من یه دو نکته دیگه ظریفی رو خدمت دوستان گذشته بر اون چه بارها و بارها مطرح کردیم تقدیم کنم خدمت دوستان عزیز بگم. ببینید عزیزان من، گذشت 23 روز این ماه گرانقدر گذشت. فردا انشاءالله 24 این ماه را آغاز میکنیم. بسیار تمام میشه این رمضان. روز عید فطر به هم میگی تقبل الله، خداوند قبول کند و انشاءالله عرض به خدمتون دعاتون چه 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 چه. اما در متون روایی در زبان خود پیامبر فرمودن ماه رمضان میگذرد بر جماعتی اما جز گرسنگی و تشنگی هیچ عائدی برای اینها نداره. مشخص میشه قصه چیز دیگری است. اگر این 30 روز رمضان رو خداوند بر ما و شما مقرر فرموده است کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جان مطلب اون انتهای آیه است لعلکم تتقون. این تقوا مال رمضان نیست، مال این 30 روز نیست. اگر خداوند سبحانه این 30 روز ماه رمضان رو بر ما و شما لازم کرده است، آنیست که نتیجه اون در 11 ماه دیگر ما را حفظ کند. عزیزان این فلسفه رمضان است. یعنی نه اینکه یه سرخوشی و خوبی و شیرینی و خوشباشی معنوی ما در رمضان پیدا کنیم، افطار با حال و لصائم فلحتان اون فرحه و سرخوشی رو به تعبیر روایت لحظه افطار داریم که چه کیف بندگی داریم میکنیم و لذتی میبریم که اللهم لك صمت و على رزقك افطرت. بله، اما این نیست. اون نتیجه این 30 روز و 30 شب بود بقیه سال 11 ماه شما رو اداره کند. عزیزان این رمضان میشه رمضان. نگاه کنید فرمایشات وجود مبارک امام سجاد رو در صحیفه سجادیه در وداع با ماه رمضان. اگر این رمضان تا رمضان دیگر با ما بود ما رمضانی هستیم، ما شدیم اهل روزداری. این فلسفه تشریع عبادات است از جهت اخلاقی و عرفانی که این اثر عبادت باید ما باشه. عبادت در فضای زمانی خود زمانی نداره، زمان کوتاهی داره. شما نماز رو نگاه کنید با تمام این طول و عرضی که دارد. این دوستانی که نمازشون حفظن که دیگه اونچنانی میخونن 17 دقیقه در 24 ساعت بالاخره بیشتر نمیشه. یک کمی با آب و تاب میخونن نیم ساعت میشه. حالا اگر خیلی حوصله دارن تعقیب میخونن، نافله میخونن یه ساعت میخونن.
24 ساعت یه ساعت میخونن، نیم ساعت میخونن، 17 دقیقه میخونن. اما این نیست کار نماز عزیزان، که بخواد در اون ساعت 17 دقیقی 30 دقیقی وجود ما را آرامش بدهد، یه لذتی به ما بدهد. نه این نیست. حقیقت نماز اینه که من صلاتن الی صلاتن، از نمازی تا نماز دیگر. یعنی پتانسیلی که در نماز وجود داره 1440 دقیقه است. یعنی 24 ساعت این نماز. نماز باید مجموعه 24 ساعت ما رو کاور کنه، بپوشاند. این حقیقتیه که از آن در قرآن تعبیر به چه می شود؟ اقیم الصلاة، اقامه صلات. یعنی این یکی از مانیش، یکی از مانی سگانش، یعنی همین نکته که این آثار رو نگه دارید. اگر اقامه شد نماز میمونه این آثار، محراب به تمام، مسجد به تمام، سجاده و مهر به کناری، میاید تو ذهن جامعه تا نماز بعدی با نمازید هنوز احساس میکنید که اهدنا الصراط المستقیم است. در تجارتتون، در سیاستتون، در اخلاقتون، در معلمیتون، در تدریستون، اون صراط مستقیم رو پیش روی خودتون دارید تا نماز بعدی و تمام شؤونات دیگر نماز تو وجودتون هست. اون خشوع و خضوع برخواسته یا سجود و رکوع که دارید، که جعلان به تعبیر وجود امارت صدیقه طاهره و صلات تنزیحن عن الکبر، شاخ کبر من رو میشکنه این نمازی که الان خوندم صبح تا ظهر با مردم، ظهر از شب، مغرب و عشا. اون تواضع رو در وجود من باید ایجاد کنه. این میشه اقامه صلاح. یه حج لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. با تمام این طول و عرضی که حج دارد عزیزان، و با تمام این خصوصیاتی که این کنگره بزرگی که عظمت شکوه اسلام است، همین وصایای امیرالمومنین رو شب اشاره کردیم، الله الله فی حج ربکم، شما رو توصیه میکنم در حج خانه خدا اگر فرو بگذارید، دست بردارید مسلمون ها، و شکوه و عظمت حج بشکند، لم تناظرو، اهمیت و شأن شما فرو می کشد. و اون به تعبیر بزرگان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، اون کنگره حج ابراهیمی بسیار تعبیر فخیم و زیباییست، تکان میده دنیا رو. 3 میلیون مسلمان میرن، 2.5 میلیون مسلمان میرن، با یک صدای واحد از تمام نجات ها، لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک. یه شکوه و عظمتی برای اسلام است. اما جان برادر، یک حج در عمر برای شما مسلمان کفایت میکند؟ یعنی چی؟ شما مگر ایام حج، ایام معلومات، مگر چند روزه؟ شما ظهر نهم خودتون رو در عرفات معرفی میکنید، به این عرض و طولش که الان ما داریم نگاه نکنید. این که ما 20 روز 25 روز حج بود، بالاخره مدینه مونه میخوایم بریم تفریحمون رو بکنیم، ار توریست مذهبی هم باشیم و بعد اعمال حجمون رو انجام بدیم، ولی سر و ته اعمال حج که 4 روزه، 5 روزه که ما تمام اعمال حجمون رو انجام میدیم. خب یه 4 روز 5 روز در طول عمر یک انسان مسلمان بس است، دیگه نیاز نیست انجام بده. این حج واجب شما ساقط شد. معنی این چیه؟ یعنی این که آقا این 5 روز، این 10 روز، این 20 روز عزیز من، تمام عمر تو را باید کفایت کند و کافی است. این یک حج کافی است. اگر لیشهد و منافع لهم، شهود منافع الهی بیاید، بفهمی تمامه. پس من میخوام اینو بگم خدمت دوستان، این تعبدیات و عباداتی که در شریعت داریم و مطرح میشه، اینها مال فضای زمانی خودش که نیست. این نیست که رمضان حاکم در رمضان است، حج در ایام حج است، نماز در اوقات صلات است. این نیست. اقامه حج، اقامه رمضان، اقامه صلات همین معنا رو دارد. یعنی این که آثار و برکات این عبادت میاد و شما را ادامه میدهد، سیر میدهد، بر منوال همون آثار عبادی حرکتتون میده. گاهی به این دوستان جوان به مطابق ذوق دوستان نوجوان این حرز میکنم، شما سر سفره نشستید، چند دقیقه طول میکشد تا این چلو کباب و اون چنانی و این غذای مطلوبتون رو، حالا این پیتزای خودتون رو، بالاخره شما چقدر طول میکشد تا این غذاتون رو میل میفرمایید؟ یه رب طول میکشه، نیم ساعت طول میشه این غذا رو میخورید. اما آثار این غذا چقدر تو وجود شما؟ 8 ساعت، 6 ساعت. خب اینه، این حالت فیزیولوژی که ماست، حالت سایکولوژی که ما هم همین است، روح ما هم همین خدا قرار داده است. این میشه اقامه صلاح، که این آثار و ویژگی های نماز در وجود ما بماند. فرمود و اقیم الصلاه، راه رسیدن به اون دولت موعود اینه که ارتباطتون رو با پروردگارتون درست کنید. بهترین نمادی که در تمام ادیان برای این ارتباط مطرح میکنن این صلات. یه جمله کوچک اشاره کردم، شاید از جهت لغوی بله، بعض از لغویون صلی ریشه لغوی رولوس همون صلا میدانند و دعا میدانند و به طور کلی نماز مجموعه است از خداخوانی، کاملا درست. اما اون معنایی که بعضی از لغویون میگن به نظر من زیبایی بیشتری داره، که صلی صلا یصلی تسلیتا صلاتا زکا یزکی تسکیتا زکاتا. صلات مصدر باب تفعیله، از معانی باب تفعیل معنی سلبی است. خوب دقت کنید، حوصله کنید، جوری میگم که ساده باشد مطلب خدمت دوستان. تمریض یعنی ازالة المرض، یعنی بیماری را از شما دور کردن. ممرض یعنی پزشک، یعنی پرستار، اونی که ازاله مرض میکند، مرض رو دور میکند. حالا سلی در معانی لغوی اولی اون سلا به معنای فروزینه، به معنای فروزینه یعنی آنچه که با آن آتش روشن میکنند و آتش رو شعله ور میکنند، آنچه آتش افروخته میکنند. اصلا خود اون شعله ها و زبانه های اولیه آتش رو، فروزینه اولیه رو سلی میگویند در کلام عرب. حالا این واژه میاد وارد باب تفعیل میشه، صلا یصلی تسلیتا صلاتا، معنی سلبی پیدا میکنه. نماز و صلات به معنای ازالت و سل، یعنی زدودن آتش، یعنی دور کردن آتش، چون آتش هجر درونی، چون آتش قهر و عقوبت اخروی. که ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. الله اکبر، چقدر زیباست، چقدر زیباست اون بیان زیبا و نورانی امیر المؤمنین در نهج البلاغه و اون تشبیهی که از زبان پیامبر مطرح میکند وجود و مبارکش. ببینید، نماز در حقیقت آن چیزیست که تمام آتش التهاب درون انسان رو خاموش میکند. از آن تسلیه، صلات، سلب میکند تمام این آرامی ها را. مصداق بارز ذکر الله که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، دل را آماده می کند، وجود را پرورده می کند برای ارتباط شایسته و پاکیزه ادامه کار با حضرت باری تعالی و با خلق و ادامه بحث بیاد. و در این حال آینده ما را، قهر خداوند را، عقوبت خدا را چگونه از میان بر می دارد و می زداید. به همین خاطر این روایات ما، قوم و الان ایرانکم اللتی آقدتموها علا ظهورکم فدفعوها به صلاح. تأیید مطلب، اون لغت رو این حدیث تأیید می کند. دمدم نماز که میشه، خطاب میشه به نمازگزاران، برید سراغ نمازگاهاتون، خاموش کنید آتشی که بر دوشتون افروخته اید تا الان با صلات. صلات میشه خاموش کننده آتش ها، ازاله کننده آتش ها. بسیار لطیف و زیباست اون چه در زبان نورانی زبان مقدسه محمد و آل محمد خب بسیار خوب. این پس رکن اول، میخواید به طرف اون حرکت جهانی سیر خودتون را آغاز کنید. مقیم و صلاح، یک، ارتباطتون رو با پروردگارتون مستحکم و جدی کنید. دوم، و آت و زکا. اجازه بفرمایید اینجا هم من چون در مورد نماز یه تذکر دادم، اینجا هم یه تذکر دیگه بدم فزون بر مواقع قبلی. ملاحظه بفرمایید همیشه این تعبیر رو شما در این باب دارید، در بعد ارتباط با خلق رو عنصر ارتباط مالی تأکید زیاد میشه، به دلیل حساسیتش عزیزان، به دلیل اینکه انسان ها در مسائل مالی وابستگی ها و پیوستگی های بیشتری دارن و به تعبیر عامیانه مبادلات مالی گزندگی فزونتری دارد. و سمی المال و مالن لمیل ناس الهی، مال را مال میگویند چون مردم تمایل به اون دارند و کشیدگی یه دل به سوی مال است. لذا مال را مال میگن. اصلا این خصوصیت در لغت این مال افتاده است که چنین ویژگی رو داره. لذا لغزندگی در مسائل مالی خوب زیاده. اونایی که واقعا میتونن ارتباط مالی شایسته و پاکیزه با مردم برقرار کنند، تو حوزه های ارتباطی دیگه هم موفقن با خلق و مردم. اما اگه انسان تو مسائل اقتصادی به لغز، خدا رحمت کند قدیمی هامون رو چی میگفتن؟ میگفتن میخوان یک کسی رو خوب بشناسی چیکار کن؟ باشه معامله کن، باشه بده بستان بکن. بعد میبینی که خیلی از ادعاهایی که میشنیدی، خیلی از تسبیحها که صدای تختقون رو میشنیدی، خیلی از سفیرهای ساد سراتی که میشنیدی، اینجا کمنتش لنگ است، اینجا دچار مشکل میشه، پاسخ نمیده اینجا، جواب نمیده اینجا. این خیلی مهمه که انسان در مراودات اقتصادی، همون تعبیر زیبای معصومین، مواسات الاخ فی المال، این که در مسائل مالی بتواند همگامی کند، صحیح عمل کند، یه ملاک خیلی شایسته است. اصلا ببینید چرا صدقه رو صدقه میگن در اسلام؟
چون نشان دهنده صداقت است.
اون صداقت ایمانی انسان رو میرساند در حوزه مسائل اقتصادی. خب اینجا تعبیری که میخواد به کار ببره قرآن ایتاء زکا هست. ایتاء زکا در ارتباط با خلق، اما واژه ایتاء به کار برده میشه. این خیلی مهمه. ایتا در لغت عرب در جایی به کار برده میشه، پرداختی است که به دنبال آن هیچ مزد و منت و تشکری وجود ندارد. بله، اگر من انگشتر را در آوردم به جناب عالی تقدیم کردم، اگر من یه هدیه رو بدون هیچ مقدمه قبلی به جناب عالی تقدیم کردم که الانسان و عبید الاحسان، شما به نوعی ممنون این کار من شدید، اسم این اعطا است در کلام عرب. عطا شامل حال شده است که گاه عطاش را به لقایش میبخشید. این اعطا، اما ایتا بخششیه که به دنبال اون نه مزد میاد، نه منت میاد، نه توقع میاد. هیچ مزد و منت و توقعی نیست. یه نمونهش عرض کنم خدمتتون. یکی از سنتایی که در اسلام مطرح میشه بحث صداق است عزیزان، که اون هم باز میبینید از کدام کلمه استفاده میشه، از ماده صدق. صداقی یا همون مهریه ای که شما میفرمایید، کابین که در ادبیات پارسی گفته میشه است از دیرباز. ریشه کار و آت و نسا از صداقاتهن نهلتن. تعبیر قرآن رو دقت کردید سوره مبارکه نسا، گفتم خدمت عزیزان در تفسیر. ایتا کنید به زنان صدقات اونها را از باب نهله. سه تا کلمه از توش دکان میده و بعد میرساند. همین امروز تلفنی بود از یه جای اون سوی دنیا و یه کسی که فرار کرده بود از مسائل مهر و اینا فرار کرده بود و میگفت برای من خیلی جالب بود، اینم بر شنیده های گذشته افزون میشد و این مشکل اجتماعی که ما تو این قضیه برای خودمون متاسفانه درست کردیم عزیزان، اثر ناآگاهی یا خیلی از مسائل دیگر. ایتا کنید به زنان صدقات را نهلتن. اولا این صداق است، دوم نهله است، سوم باید ایتا بشه. نهله یعنی چی؟ یعنی پیشکش، کادو، گیفت. یعنی شما دارید یک کادو میدید، یک کادو. خب حالا میشه یک کسی همون اولی که هنوز با یک خانمی بالاخره تازه آشنا شده است و میخوان بالاخره یک برنامه زندگی، من 1000 سکه کادو به شما میدم. کدوم آدم عاقل این کارو میکنه؟ ببخشید کی میاد این کارو بکنه؟ نه نمیاد. حالا دیگه شب مناسبت هم نداره، اما شما خیلی گریه کردین این شب ها، بالاخره کار میکشه همون شاعر کذایی مشروطه رو آدم بخونه که بیاری تو به خانه هندوانه، نمیدانی که شیرین است یا نه، بعد میخوای 1000 سکم پاش بدی مثلا. خب نمیشه که این، تو که نمیدونی هندوانه سربس چیه، بگی بقیه شعر اگه بخونم که دیگه از اینجا باید بیایم پایین، دیگه نمیشه دیگه بقیه شعر بخونی، دیگه خیلی دیگه اون سانسوریه. بله قصه این میشه. این کادوی کادو عزیز من به شأن دهنده و گیرنده و شرایط موقعیت من، کادو کی حرفا رو نداره دیگه. این نهله، برید تمام کتابای لغت عرب زیر رو کنید ببینید نهله چی میگه، یعنی پیشکش، کادو. خب این حد و اندازه داره، بس منو ببین اگر کادو است. یک. دوم، این کادو برای چی داده میشه؟ برای روکم کردن داده میشه؟ نمیدونم برای مسائل و نه، این صداق است، صدقات و هن. این نشان اینه که خانم من اومدم پیشنهاد ازدواج به شما میدم، اما مرد و مردانه من مرد زندگیم، هیچ هوسبازی در ذهن من نیست، هیچ ریاکاری در ذهن من نیست، میخوام یک کانون گرم محبتی تشکیل بدم. این هم نشان دهنده صداقت من، کادوی من. این دو نکته. این ما چیشه داریم الان از این دو تعبیر؟ سوم، ایتا است و آت و نسا. خب حالا اگرم مرد این کارو کرد، هیچ حقی براش ایجاد نمیشه. نمیخوام بحث وارد مسائل فقهی دیگرش بشم، البوز لا یتبعث، یه بحثایی داریم که دیگه حالا اینها جاش اینجا نیست و تو مباحث فقهی است. با این مهریه ایجاد حق برای من نمیشه که این خانم حالا در مقابل من سرشو پایین بیاره، تشکر کنه، خیلی متشکرم که شما من مهریه دادید، خدا سایه شما را سر ما کم نکند که ما مهریه دادید. نه، این وظیفه‌ای که من انجام کردم و انجام دادم و سلام، دیگه این چیز دیگری اضافه بر این نمیاد. این ایتاء، عین این رو خداوند در مورد کجا به کار میبره؟ ایتاء الزکاه و آت الزکاه. اگر خدمات اجتماعی دارید، اگر با خلق مراوده اقتصادی برای رضای خداوند برقرار میکنید، اگر خدمات مالی به مردم میرسانید، این حقی براتون ایجاد نمیکنه که فردا به شما یه جایگاهی بدن، یه امتیازی بدن مقابل شما تا کمر دلا بشن و نام شما را با درود و سلام و صلوات ببرن که شما خیر فلان هستی، چنین کردید، اون چنان کردید. تو نیکی میکنی و در دجله انداز، ربطی نداره به شما اصلا. شما با کسی دیگه ای معامله کردید. بارها عرض کردیم معصومین هنگامی که دستشون در دست فقیر قرار می گرفت و گیرندگان دستشون رو بالا می آوردن می بوسیدن دست خودشون رو معصوم. گفتن یا ابن رسول الله چرا این کار میکنید؟ فهمیدن این که در دست این بنده خدا قرار نگرفت. خداست که اخذ صدقات میکند. خداست که گرفته از من. من که به این ندادم. شما اول صف رو نگاه کنه کی قرار داده است. و اعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى. اون اول صف خدا کی رو قرار میده؟ لا اله الا الله جل جلاله و عظم نواله. خودش اول صف ایستاده گویا. اول اسم خودشون بره. بدین به من خود و خدا که بابا از ما لله ملک السماوات والارض لله میراث السماوات والارض العبد و ما فی یده کان المولا. تمام وجود ما از حضرت او. اما حضرت باری تعالی میگه بدین من میگیرم. و منزل وزی یغرز الله قرض الحساب. بدین به من. بابا ما به خدا که نمیدیم، داریم به بندگان نیازمند او میدیم. اما میگه من دارم میگیرم. اینقدر کرامت و حرمت میگذارن. بود بفهمیم بالاخره قصه چیست. فرمود و آت و زکا در ارتباط با خلق، ارتباط شایسته بایسته پاکیزه بدون طمع و توقع. پس این شد 50% مجموعه کار دین عزیزان. اقیم الصلاه و آت و زکا، حرکت به سوی اون. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات از این شاهراه است، از راه شاهراه صلات، از شاهراه زکات. الذین مکناهم فی الارض اقام الصلاة. اولین ویژگی انسانهای صالح هنگامی که مکنت و موقعیتی پیدا میکنن صلات. زیر ساختهای این حکومت با صلات ساخته میشود. زیر ساختهای اون با زکات و حسن ارتباط با خلق ساخته میشود. و عقیم الصلاة و آت الزکا شما رو به سوی دولت موعود سیرتون میدهد. حالا یه نکته مهم اینجا وجود دارد. و اطیع الرسول. یه مرتبه فرمود و اطیع الرسول. اینجا چی بود؟ ما دیدید کلید واژه اطاعت رو در آیات قبل، در نوبت‌های قبل دیدید من چقدر مطرح. اصلا بحث تو رو گفتیم، اطاعت رو گفتیم، اصل اول عدم اطاعت، فرق اطاعت خدا و رسول، اینا همه رو توضیح دادیم خدمت عزیزان، مفصل بحث کردیم. اینجا چی شد؟ باز مجدد و اطیع الرسول. خیلی نکته ظریفی وجود داره و استدعا می‌کنم خوب دقت کنید و پاسخ بعضی از این دیگه، حالا چه بگم، نمی‌خوام تعبیر زشتی به کار ببرم، حالا این سو زمزمه ها و نجوه های وسوسه گونه ای که گاه بعضی ها میکنن به گوشتون میرسن، این خوب دقت بفرمایید. اینجا فرمود اقامه صلاح و ایتاء زکا. اما همینجا برای ما سوال مطرح میشه، این تمام دین این اقامه صلاح و ایتاء زکا، اما وقتی ما میخواییم بریم سراغ این شاهراه حقیقت و وصول به حقیقت دین، برامون اینجا قرآن کلیات بحث رو فرموده است، اما شیوه و جزئیات درون این ساختار مطرح نشده است. ان للصلاه 4000 حدود. نماز 4000 حد داره به تعبیر بزرگان، یعنی 4000 مسئله داره. نماز رو اگر بخوایم جمعش کنیم، تمام احکام و خصوصیات آن، رسالت النفلیه، رسالت الفرضیه، شهید اول، شهید دوم، دو فقیه بزرگوار شیعه، کتابهاشون موجود. این نماز با این طول و عرض چقدر تو قرآن جزئیاتش اومده؟ فرمود اقیم الصلاه، اقیم الصلاه، اقیم الصلاه، یه اشاره کلی به زمان، اقیم الصلاه لدلوک شمس الی غسق اللیل، نمیدارم برکه عمر را که این یه چند تا اشاره کلیه، اما ساختار و مدل شکل گرفتن نماز در قرآن هست؟ آیا شما اصلی ترین اجزای نماز تعداد رکعاتتون رو در قرآن دارید؟ ندارید. 100 تا مسئله در مورد نماز و ارکان نماز بنده عرض میکنم که هیچ کدومش در قرآن نیست. اگر تا قیام قیامت هم بنشینید از قرآن به در نمی آید، چون بنا نبوده اصلا. خداوند کلیات رو در قرآن فرموده است. در مورد زکات هم اینطور بفرمایید. چه اون زکاتی که فقیهان میگویند که نام اون در قرآن صدقه است، چه همین زکات کلی که خدا در قرآن میگه که شامل همه خدمات مالی انسان مسلمان میشه، همون زکاتی که شما میگین در نه چیز، این کجای قرآن گفته است نه چیز؟ در چی بود ما زکات بدیم؟ چه جور به چه نصابی زکات بدیم؟ اینا که اصلا نیست در کلام الهی. در مورد حجتون بگید، کجا جزئیات حج رو شما در قرآن میبینید؟
یه مسائل کلی و سوره مبارکه حج اشاره میکنه ذات باری تعالی، اما جزئیاتتون این نمیدونم اشباطتون توافتون سعیتون از کجا به کجا چگونه فلان، این محرمات احرام غیره با تمام این اهمیتی که داره که صحت و فساد حج مربوطه با آن است هیچ کدام در قرآن نیست. چیکار باید بکنیم؟ اقیم الصلاة و آتوا الزکات و اطیعوا الرسول. راه رسیدن به این صلات و زکات از کجاست؟ از درب خانه وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی است. ما از طریق پیامبر باید برسیم عزیزان، بود از طریق رسول خدا لتبین للناس ما نزل الیهم. این پیامبر تبیین میکند این احکام را به این خصوصیات را. آتش به جان شمع فتد کین به نهاد، اون روزی که این نغمه شوم بلند شد که حسبنها کتاب الله. همون هایی که گفتن حسبنها کتاب الله، چهار تا سوال ساده ازشون شد نتونستن جواب بدن، یه واژه قرآن و لغت قرآن رو بلد نبودن پاسخ بدن، چه برسد به احکام همین قرآن رو بخوان جواب بدن. کجا هست منا کتاب الله؟ کجا میتونه قرآن به تنهایی کافی باشد برای ما؟ شما کجا میخواد جزئیات توحید رو حتی از قرآن استخراج کنید بدون ذهن نقاد و قاده؟ ولو لم تمسس نارون نورون علا نور، که در سوره مبارکه نور اشاره کردیم، از سلام علیک یا زناد الوقاد، اون وجود مبارکی که میزنه جرقه با آیات قرآن و سوره مبارکه توحید از دلش در میاد، خطبه اشباح نهج البلاغه. بعد توحید میفهمیم یعنی چی؟ خطبه اول نهج البلاغه و من وصفه فقط شروع میکند وجود ما را که ما تو مبهوت میمونه. ملا صدرا میمونه خواجه طوسی علامه حلی عقول بزرگ بشری در قبال سخنان موحدانه امیر المؤمنین ما تو متحیر و مبهوت میماند که راز بکشاو یا علی مرتضا، ای پس سوء القضا و حسن القضا، ای علی که جمله عقل و دیده ای شمه ای واگو از آن چه دیده ای. مگه میشه حسبنا کتاب الله یعنی چی؟ شما اخلاقش درست نمیتونه از قرآن بفهمید، که چه برسد احکام و قواعد و آداب این چنینی دین و دینداری اقامه صلاح و ایتاء زکا. صلوا کما رأیتمونی و صلی، پیامبر بود بگد این نماز من، مردم بیاید اینطور نماز بخونید. حج بیاید، خذوا عنی مناسککم، من حج میرم حج تعلیمی، میدانید سوار حج کردن مکروه است، پیامبر با شطور سوار حج کردن برای اینکه ببینندشون مردم که پیامبر چگونه داره حج میکنه. بعد فرمود خذوا عنی مناسککم، بیایید مردم من یک حج، رسول خدا سه تا عمره رفتن یک حج، مثل خیلی از ما موفق نبودن هر سال حج برن. خب این بالاخره این است، یک حج پیامبر رفتن، حج تعلیمیه، دارن آموزش میدن به مردم، بیایید یاد بگیرید حجتون رو. خذوا عنی مناسککم، این حجی است که خدا از شما میخواهد. بقیه خصوصیات و احکام، این پیامبر است عزیزان، و اطاعت از پیامبر که ما را به حق باطن و حقیقت سازکار ساز و کار و راهکارهای درونی آداب دینی و احکام دینی و حقایق قرآن میرساند. هنگامی هم که سایه مبارک پیامبر از سر امت برداشته می شود و این رحمت واسعه الهی پر می کشد، اونگاه خودش راه رو نشان می دهد، می گوید انی تارکن فیکم و ثقلین او ثقلین کتاب الله و اطرتی، راه رو نشان می ده. اگر این قرآن رو می خواهید بفهمید این حقایق شو، باید برید کجا؟ باید برید درب خانه وجود نازنین امیر المؤمنین و فرزندانش رو بکوبید تا اونا براتون بگن، بازگو کنن ادرک تو فی مسجد الکوفه تس اما شیخ کلون یقولون حدثنی جعفر ابن محمد، گفت وارد مسجد کوفه شدم 900 کرسی درس دیدم در این وسعت گستردگی، بر فراز هر کسی شیخی و مدرسی نشسته بود و می گفت استادم امام صادق چنین گفته است، استادم امام صادق چنین گفته است، یکی به تعبیر ما تو فقه، یکی اصول، یکی کلام، یکی تفسیر، یکی عرض به خدمتون علوم تجربی است، همه دارن از وجود نازنینش میگن. و اگر نمی بود این مکتب نورانی که باقی نمی موند، این حقایق درونی قرآن باز نمی شد، شفاف نمی شد و روشن نمی شد. فرمود و اقیم الصلاه و آتوا الزکا، اقامه صلاه و ایتاء زکا. اما این اقامه صلاح و ایتاء زکا خطکش اون دستی کیه؟ چه کسی با ساختار این رو مهندسی کند برای شما به شما نشان بدهد؟ و اطیع الرسول، اطاعت رسول. حالا پیامبر شما را باز بعد از خود به که ارجاع میدهد میشه زیر مجموعی همین اطیع الرسول میشه ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهوا. اون چه پیامبر بهتون گفته است بگیرید، اون چه گفته رها کنید رها کنید. حالا پایان آیه چقدر لطیف، لعلکم ترحمون، باشد که مشمول رحمت الهی باشید. لعلکم ترحمون، خود این لعله رو گاهی گفتم، ببینید لعله لترجی و لیت لتمنی در ادبیات عرب، یعنی در لعله یک کمی حالت امید است، این چنین باشد شاید نشود، یه حالت این چنینی از جهت ادبی دیده میشه. خب در مورد ذات باری تعالی که این معنی نداره، لذا خیلی زود مفسرین خودشون راحت میکنن، میگن لعله من الله، لعله از خداوند اشفاق نیست بلکه قطعیت است. آمن از بکنم نه، خود این زیبایی داره، اصلا بحث تربیتی است که خدا من لعله مطرح میکنند. حکایت این است که گاهی شما میخواید یه دارویی رو بخورید که این مشکل براتون، مصرف این دارو هیچ چاروی نیست جز این که ترغیبش کنن. بالاخره یه وقتی میخواستن نمیدانم برای بعض از ملاحظات اون قدیمی ها نمیدانم روغن کرچک بدن به این بند خدا بخورد و این میخواست حالا اتفاقی بیفتد فلان اینها و این نمیتونست، دیگه با چکار میکردن؟ باید اینو ترقیقش میکردن، بهش میدادن بخوره روغن کچک رو، رقیقش میکردن میتونست بخوره. گاه خداوند یه حقایقی رو میخواد بگه که اینها رو رقیق میکند، با منتقل میکند به مخاطبانش که از آن بگیرد بپذیرد. یکی از اون راه ها همین لعله های قرآن است، لعلکم تتقون، لعلکم تذکرون. یه مقداری شاید به خود بیاید حالا حداقل توجه بکنید. خیلی مهم بگم، عرضمو جمع کنم، یکی از اون رندای روزگاران بود که خیلی این مزور بود و چقدر اذیت میکرد اصحاب وجود ما را که امام صادق رو، اما هر وقت محضر ما را که امام میومد زانو میزد، بالش میریخت. ابن عبل اوجا از متفکران بزرگ مادی و کمونیست های روزگار خودش بفرمایید، دهری های روزگار خودش. یه وقتی حضرت بهش گفتن ابن عبل اوجا، ببینید با بیان لعله دارن باش صحبت میکنن امام صادق، بگنن ابن عبد تو چی داری میگی در مورد معاد؟ اصلا آمن آخرشو بهت بگم، آخرشو بهت بگم. قال المنجم و الطبیب کلاهما لم یحشر الاموات، قلت الیکما ان کان قولکما ولست بخاسری، ان کان قولی فالخسار علیکما. صدق دقیقا فهمید ترجمه ساده شو بگم، فرمودن حضرت که منجم منظورش اونهایی که میگفتن کائنات کننده یه اعمال است نه خدا، یعنی طبیعیون. طبیعی ها میگن قال المنجم و طبیب کلاهما لم یحشر الاموات، نه حشر نیست و کسی بعد زنده نمیشود، میمیریم ما فات از بین میریم. بعد امام میگن من بهشون گفتم که اگر حرف شما درست باشه، یعنی واقعا بعد از این مرگ خبری نباشد، منی که خوب زندگی کردم، پاکیزه زندگی کردم، با اعتقاد به جهان بعدی زندگی کردم، حساب کتاب تو رفتارم بوده، من و شما نیست، معدوم منم معدوم، پس من ضرری نکردم که اون که شما نفعی نبردید. اما اگر قول من باشه و وجود داشته باشه معاد و جهان بعدی، چه اتفاقی میفته؟ بعد شما کجایید؟ ما کجاییم؟ ان کان قولی فالخسار علیکما، یعنی با اون حالت لعله و تشبیه اشباق، با اون حالت جمله وقتی حضرت فرمودن ابن عبد الوجا به فکر فرو رفت، گفت آقا من در محضر شما که میام حالم عوض میشه، حالم دگرگون میشه، جور دیگری شما با من صحبت میکنید. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، خدا این روزه رو بر شما لازم کرده است همون طور که بر پیشینیان، لعلکم تتقون، نگران نباشید، نگید ما دیگه رفتیم از دست، نگید ما کجا، بندگان خوب کجا، سلمان کجا، ابوذر کجا، لعلکم تتقون، باشه که شما هم بالاخره این امید بیاد تو وجودتون، این تقوا بیاید از برکت رمضان و چنین و چنان. یعنی با لعله اون حالت ترقیق کردن مطلب رو خداوند عمل میکنه. حالا اینجا فرمود لعلکم ترحمون، نکته زیبای دیگر و تمام، فرمود اقامه صلات بکنید، ایتاء زکات بکنید، سر در خط اطاعت پیامبر بگذارید، باشد که مشمول رحمت الهی باشید. خب این کدوم رحمته؟ یه رحمتی خدا داره که اگر نماز نخوانند، زکات هم ندهند، اطاعت پیامبر نکنند، بازم اون رحمت هست، همان رحمتی که و رحمتی وسعت کل شیء، همون رحمتی که همه وجود رو گرفته است، شیطان رو هم گرفته است، یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان رو هم گرفته است، شمر ابن ذوالجوشن هم اون رحمت رو داره حس میکنه و لمس میکنه. این که دیگه حرفا رو نداره، مشخص میشه این رحمتی که خداوند اینجا میگه این چیز دیگری است. لعلکم ترحمون. این به تعبیر ما رحمت رحمانیه نیست، رحمت رحیمیه است. این رحمت ویژه، این همونه که در ادامه آیه میگه سأکتبها حال الذین یؤمنون و یتقون. بله، ما یه رحمتی داریم که این رحمت قصه عجیبی داره. این دیگه اون رحمتی است که انسان مستقیم میره در آغوش غفران و وسعه الهی. این رحمت رو ما بهتون وعده میدیم. اقامه صدا کنید، ارتباطتون با خداوند استوار کنید، ارتباطتون رو با خلق پایدار و عمیق متوازن با ارتباط با پروردگار، دو بازوی کمال خودتون رو مهیا کنید. دستورالعمل‌هاشم از پیامبر بگیرید، معلم پیش روی شما، الگو و اسوه در کنارتون، تا بپیوندید به این اقیانوس بیکران و لایتناهی رحمت ویژه و خاص حضرت پروردگار. ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض و مأواهم النار و لبئس المصير. هیچ نگرانم نباشید. ولا تحسبن الذين كفروا معجزين في الحمد. برای مسلمان ها داره میگه، برای کافر سری میگم که میخوام اول یا ایها الذين آمنوا دیگه فصل دیگه ای در آیات سوره شروع میشه، از فردا شب خدمتتون شروع کنم. یکی دو دقیقه این آیه رو سری میگیم تلگرافی. فرمود ولا تحسبن حسبان به از افعال قلوب به معنای گمان و ظن و خیال است عزیزان، یعنی گمانی که صادق نیست. مثل زعم، کلمه زعم، ادبا کلمه زعیم را نمیپسندند، زعما قوم را نمیپسندند این واژه رو، چون کلمه زعم به معنای حسبان، به معنای خیال باطل. مثل این واژه رو اونجا ادبا به کار نمیبرن. خیلی وقت در محاورات میبینیم، اما این کلمه را نمیپسندند ادبا. حسبان به معنای متیت الکذب، به معنای خیالی که صادق نیست. ولا تحسبن الذین کفروا، مباد که چنین خیال باطلی در ذهن کافران باشد که معجزین فی الارض، میتونن اسلام را، خدا را، شما را به عجز در زمین وادار کنن. هرگز نمیتوانن. و مأواهم النار، پایان ایشان دوزخ الهی و لبئس المصیر و قهر خدا. اینو خداوند هم برای تقویت مسلمان ها میگه، اما کجا میگه عزیزان من؟ دقت کنید، باز داریم میبینیم که این به هر حال لبه تیز این رژیم عرض به خدمتون جلاد خونروز و نقطه سرطانی منطقه ما تیزتر داره میشه اسرائیل، و باز حمله هاشون رو به غزه شروع کردن. یه چند روزی دارن اوضاع رو متشنج میکنن، فرار رو به جلو میکنن. ببینید بیش از 60 ساله که اسلام مبتلای به این قصه است. درست یه وقتی تو عربی شاعری تو نجف این شعر رو گفته بود، یه بیتش این بود: سبع من الدول الاربع تقلبهم دویلتون مالها ریشون ولا سقمو. هفت دولت عربی رو یه پرندهی که هنوز بال کامل در نیاورده بود غالب شد بهشون. چرا؟ بیش از 60 سال داره میگذره. چرا این قصه این است؟ چون و اقیم و الصلاة و آت و زکات و عتی و رسول نشده که بعد ولا تحسبن الذین کفروا بیاد. اگر مسلمانان مؤمن باشن به آیین خودشون، هویت ایمانی و اسلامی خودشون رو عزیزان قبول میکردن، به 6 سال هم نمیکشید، نه به 60 سال. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر مؤمن باشید جای هیچ غمی نیست. به چشمتون خیره نکنه چشم شما رو شوکت کفر، به تعبیر قرآن در نظرتون جلوه نکنن دینها. اگر شما مؤمن باشید و مسلمان باشید، هیچ کاری نمیتوانن برای شما انجام بدهن. چه زیبا قرآن این آموزش رو میده مسلمان ها. ولا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض. گمان نکنید که اینها شما رو میتونن به عجز در بیارن. و مأواهم النار، پایانشون هم مشخص، دوزخ الهی و لبئس المصیر. و این بد سیرورت و حرکتی است که کافران دارند و چنین و چنان. یا ایها الذین آمنوا، اول بحث یه بحث مستقل فوق العاده اخلاقی زیبا، و چه ظرافتی رو انسان مات میبونه که خداوند تو قرآن مطرح میکنه، که ان شاء الله فردا شب مصر ما را که دوستان بازگو خواهیم کرد. پروردگار آن به آن دلهای ما رو با کلامت بیش از بیش آشنا و منور بفرما. آنی و کمتر از آنی دست ما رو از دامن قرآن پیامبرت و اطرت جدا مگردان. توفیق فهم بهتر تو کلام و نصیب همه ما بفرما.